اینکه ما بفهمیم آیا فریب ذهنمون رو خوردیم یا نه، و اینکه من دوچار بازی های نامرئی ذهن شدم و من هم شکست خورده ذهنم هستم، در مسابقه با ذهن شکست خوردم، اینه که ببینم چقدر الان در زندگی آرامش دارم و چقدر آرامش ندارم، چقدر حالم خوبه و چقدر حالم بده، اینه که من میفهمم چقدر فریب ذهنم رو خوردم یا نخوردم، چقدر ذهن تونسته در نبرد با من موفق باشه یا نه، من تونستم شکستش بدم، چقدر من الان حالم بده، چقدر حالم خوبه، چقدر دلشوره و استراب دارم، استرس دارم و نگرانم، نمیدونم مشکلاتم من رو از پا درآورده. لزوم میگه چرا حالت بده، چرا استرس و نگرانی؟ میگه که آقا فلان مسئله معلوم نیست حل بشه یا نه، فلان دغدغه معلوم نیست چی بشه، فردا معلوم نیست حقوق ما بیاد یا نه، لذا نگرانه. در صورتی که بهش میگم آقا اگر این مشکل برات به وجود اومده، مشکلات دیگه هم بوده. خب مشکلات دیگه چی، حل شده یا نشده؟ میگه مشکلات دیگه حل شده، اما این مشکل خیلی فرق داره. میگم چه فرقی داره؟ خب اینم همون مشکل دغدغه است، مسئله است، گره دیگه. میگه نه این مشکل خیلی فرق داره، کاملا متفاوت. میگم باشه، حالا که متفاوته، آیا اون خدایی که قراره این مشکل رو حل کنه، اون خدا هم متفاوته؟ اون خدا هم فرق کرده؟ مشکل تو فرق کرده، خدا که فرق نکرده. نستجرب الله، خدا که کوچیک نشده، خدا همون خدای بزرگه، خدا همون خدایی که متوکلین عالم بهش توکل میکنن و در دل بحران سالم بیرون میان. در دل بحران خدا همون خداییه که ابراهیم رو در دل آتش سالم بیرون آورد. اون خدا همون خداییه که یونس رو از دل نهنگ سالم بیرون آورد. تو رو نمیتونه از طوفان حوادث سالم بیرون بیاره. شما رو نمیتونه از طوفان حوادث کمکتون کنه بیاید بیرون. نه فقط نمیتونه، بلکه این خدا، چون آقا من نمیتونم، او که میتونه. من نمیبینم، او که میبینه. من خدمت شما ارجادی توانایی حل کردن این مسئله رو ندارم. خدا که میتونه، هم میتونه، هم میبینه، هم میکنه، هم کمکم میکنه، یه جوری هم کمک میکنه در دل طوفان حوادث. حتی لباسام هم خیس نمیشه، یعنی تو طوفان لباسام هم خیس نمیشه، خیسم نمیشم، چه برسه به غرق شدن. خشک سالم منو از طوفان حوادث بیرون میاره. دیدم نشسته بود توی هواپیما، هواپیما دوچار چاله هوایی شده بود، به هم ریخته، همه مردم داد میزدن، استرس، استراب، یکی ماسک اکسیژن میخواست، یکی به هم ریخته بودن، مردم به هم ریخته بود. دیدم یک دختر بچه آرام، آهسته و آرامش، تومنینه خاطر نشسته اونجا، این خانوما نشسته اونجا. میگفتم رفتم آخرش که تموم شد ازش پرسیدم که این همه آدم دیدی دارن داد میزنن بیقرارن، تو چرا انقدر آروم نشسته بودی اونجا؟ نه گریه ای، نه استرابی. کاخ خلبان این هواپیما پدرمه، خلبان این هواپیما پدرمه و من میدونم که پدرم خراب نمیکنه. میدونم جایی که پدرم خلبان باشه هواپیما سقوط نمیکنه. میدونم که امنیتش بالاه، به خاطر همین آرامم، مطمئنم. لذا ما به اندازه این دختر بچه که به پدرش که به خلبان اعتماد داره، اگر همین اندازه زندگیمون رو به خدا بسپاریم، هواپیمای زمان زندگیمون رو به خدا بسپاریم و به خلبان این هواپیما اعتماد پیدا کنیم، این تلاطم‌ها دیگه از بین میره، آشوب‌ها و نگرانی‌ها از بین میره. من نمیبینم، خدا که داره میبینه. من نمیتونم، خدا که میتونه. خدا اگه بخواد من در دل این طوفان نه تنها غرق نمیشم، بلکه خیس هم نمیشم. لباسام حتی خیس هم نمیشه، خشک سالم سلامت از دل این طوفان من رو میبره بیرون. لذا اون جایی که خدا نشسته، اون جایی که خدا داره خدایی و فرمان روایی میکنه، اگر نگاه هم به دستان اون خدا باشه و فرمان روایی اون خدا، خیلی از مسائل برام حل میشه و مباحث سنگین زندگی من برام دیگه آسون میشه، شکایت ها از من دور میشه. خیلی موقع من شکایت میکنم چون فکر میکنم من نمیتونم این مسئله رو حل کنم، پس این مسئله حل نمیشه. این حرف دقیقیه، این حرف رو بردارید بنویسید. شکایت میکنم چون میدونم که من نمیتونم از این مسئله، از پس این مسئله بر بیام و کسی دیگه هم نمیتونه، چون نگاه هم به فرمان روایی خدا نیست. در صورتی که اگر نگاه و توکل به اون بالایی باشه، اگر همه قلبم آرامشش رو از اون بالا بگیره و تو این هواپیمایی که همه نشستن، همه مردم و سرنشینان این هواپیما دارن تو سر خودشون میزنن، استراب دارن، ناراحتن، نگرانن و بالاخره به هم ریختن، اگر من ببینم این هواپیما یک خلبانی داره، گفتش بله همه نگرانن، استراب دارن، اما من میدونم خلبان این هواپیما بابامه و بابام سوتی نمیده، بابام خراب نمیکنه، بابام سالم ما رو میرسونه. لذا من اگر بدونم خلبان زندگیم خداست، من اگر بدونم کار دست کیه، برنامه ها رو کی داره جلو میبره، لذا من هم بیقرار نیستم. همه دنیا شاید بیان بگن آقا تو چرا ناآرامی، تو چرا اسخای میگم، تو چرا انقدر آرومی، تو چرا نگران نیستی، تو چرا قصه نون فردا رو نداری، تو چرا قصه روزی فردات رو نمیخوری. من میگم چون خدا هست، من میگم چون خلبان زندگیم خداست. خدا گفت موسی من عبادت فردا رو امروز از اینها نمیخوام، اما اینها روزی فردا رو همین امروز از من میخوام. لذا اگر ما همه نگرانیامون رو بسپاریم به دست کسی که باید بهش سپرده بشه، دغدغه‌هامون رو بسپاریم به دست صاحب اصلی دغدغه، صاحب اصلی مشکلات، و کار ما در زندگی حل کردن مشکلات دیگه نیست، کار ما در زندگی باز کردن گره ها دیگه نیست، بلکه وظیفه اصلی و سنگین ما در زندگی توکل کردن به اون خداییه که او گره ها رو باز میکنه. از تو حرکت، از خدا برکت، شما وظیفت رو انجام میدی و اون خدا یکی گره های زندگی رو باز میکنه. وظیفه در حد وظیفه، یعنی شما اذیت کردن خودتون، ناراحت کردن خودتون بعد از وظیفه ها دیگه معنی نداره، در صورتی که وظیفت خوب انجام دادی، میدونی وظیفت خوب انجام دادی و بقیهش رو میسپاری به خدا، اینجا دیگه معنی پیدا نمیکنه. من ناراحتم، نگرانم، استراب دارم، مشکل دارم، نمیدونم این نتیجه دیگه، تو اگر وابستگی تو از نتیجه برداری، همون وظیفه برات کفایت میکنه، چون اساسا تو قرار نیست مسائل تو حل کنی، اساسا تو قرار نیست نتیجه خلق کنی در زندگی. توجه کنید، اساسا هیچ بندهی قرار نیست نتیجه خلق کنه در زندگی، بلکه بندگان فقط وظیفه شون اینه که وظیفه خلق کنن، کارشون اینه، برنامه همه خدمت شما هر شود که هم مقامشون باید این باشه که وظیفه خلق کنن و دیگه نتیجه خلق کردن و نکردنش به اونا ربطی نداره، شدن و نشدن به اونا ربطی نداره، همه نگاه و فکر اونها باید به خلق وظیفه باشه. خلق نتیجه چی؟ خلق نتیجه دیگه ربطی نداره به شما. حالا یه نتیجه خاص اومد پیش شما، الحمدلله، یه نتیجه خاص نیومد پیش شما، نیومده، مشکلی نداره، قراره که همیشه اون جوری که شما میخواید، اون شکلی که شما میخواید، اون طرزی که شما میخواید باشه، اون زندگی که شما میخواید. کی گفته تفسیر تو از زندگی خوبه؟ درسته. کی گفته این زندگی که تو الان زندگی خوب میشموری، زندگی درجه یک و ویژه میشموری، زندگی آرامش بخش میشموری، اون زندگی زندگی خوبیه و این زندگی که تو درش هستی زندگی خرابیه؟ چرا به خلبان زندگی ایمان نمیاری؟ چرا به اون کسی که در بدترین و سختترین حوادث این هواپیما رو به سرمنزل آرامش، به سرمنزل مقصود، به سرمنزل واشدن گره ها برد، چرا به اون خدا اعتماد نمی‌کنی؟ کسی که تو هواپیما بالا پایین میشه هواپیما، مهمه که آرامشش رو حفظ کنه، وگرنه ساکنین هواپیما، سرنشینای هواپیما، زمانی که هواپیما آرامه و مسیرش رو داره میره، یه مسیر روتین خودش رو داره میره، اون موقع اگه قلبشون آروم باشه که دیگه هنر نکردن. زمانی که چاله فضایی در زندگی دیدی، چاله فضایی مشکلات، چاله فضایی دغدغه ها، گرفتاری ها، بیماری ها، سر راه هواپیمای زندگی، سر راه هواپیمای زمان زندگی خودت قرار گرفت، اون موقع آرامش رو حفظ کردی، هنر کردی، اون موقع دازه تو بقیه آرامش پخش میکردی، هنر کردی. اون موقع است که ما با خودمون نشون بدیم در آرامش، در رفاه، در حال خوب، در این چیزایی که نفس ما میخواد و روز به روزم داره بیشتر میشه، در رسیدن به اونها اگر آرام باشیم و هیچی نگیم که فایده نداره. زمانی که خدا یک امتحانی کرد، زمانی که خدا یک چاله‌ای، یک چاله فضایی، یک مسئله، یک باد، یک طوفان قرار داد در راه این هواپیما، اگر اونجا شما نفس عمیق کشیدی و گفتی توکل تو علی الله و حرف نزدی، دم بر نیاوردی، آرامش داشتی، اونجا هنر کردی. مردم همه در رفاه، همه در خوشی، همه در آنچه که ملایمات نفسانی هست در زندگیشون، همه اینجا هیچ کسی شکایت نمی‌کنه، همه راضین، همه خوش و خرمن. و شما یه قولهایی به خدا میدید، یه وعده هایی میکنید، یه حرفایی میزنید به خدا زمانی که این هواپیما طوفانی میشه، این هواپیما در چاله فضایی قرار میگیره، زمانی که این چه میدونم خلبان میاد و حالا خلبان نه، این بالاخره کسایی که دارن پذیرایی میکنن، مهماندار بهشون میگن به اصطلاح، زمانی که مهماندارهای هواپیما میکروفون رو برمیدارن، الان شرایط هوایی، شرایط هواپیما با شرایط نامساعد هوایی و چاله فضایی روبرو، چاله هوایی روبرو شدیم، این چاله هوایی ممکنه که هواپیما رو به سقوط بده، لطفاً کمربندهای ایمنی خود رو ببندید، لطفاً از ماسک اکسیژن استفاده کنید و در صورت نیاز به دربهای خروجی خودتون رو برسونید، حواستون جمع باشه، اگر بچه ای اونجا هست حواستون جمع باشه، ماسک اکسیژن براشون قرار بدید. اینجا اگر یه موقعی در این امتحان، در این سختی انسان قرار گرفت که در این هواپیما چاله ها به وجود اومد، کمبود هوا و اکسیژن به وجود اومد، اینجا در این مشکل اگر انسان نگاهش به بالایی باشه، نگاهش به اون حقیقتش باشه و اینجا اگر آرام باشه هنره، اینجا اگر آرام باشه هنر میکنه. عرضم اینه که ما در یه سری چاله های هوایی قرار گرفتیم، یه سری هواپیمای زندگیمون در یه سری در بالاخره بالا پایین شدن ها و چه میدونم چپ و راست شدن ها، تکون خوردن های زیاد قرار میگیره و این هواپیما در دل بحران، زمانی که اعلام خدمت شما عملیات ضروری اون بحران شد، زمانی که چه میدونم زنگ خطر به صدا در اومد، ما یه سری وعده ها و قول هایی به خدا میدیم که اگر به ساحل آرامش برگردیم اون وعده ها و قول هایی که به خدا دادیم کاملا یادمون میره. من با خدا وعده کردم، من به خدا قول دادم، من با خدا بستم که اگر این طوفان هوایی به سلامت بشینه، اگر من سالم برگردم به زمین، علم میکنم و بل میکنم. ولی وقتی میام زمین سالم میشم، در دل چه میدونم راحتی و دیگه رفاه، یادم میره چه قولایی به خدا دادم. من همونی هستم که برای اینکه ازدواجم درست بشه هر امامزاده و ذکر و دعا و هیئت و مسجد و آخوند و ملا همه رو دیدم، از همه چی استفاده کردم تا این خواستگار بیاد و با خدا وعده کردم خدای سر حرف تو هستم تو زندگی، من میخوام دیگه مثل حضرت زهرا زندگی کنم در این عمری که تو من دادی، لذا این امر ازدواجش درست میشه، تعهدی که با خدا بسته بود مسئلهش درست میشه. اما میبینی شب عروسی یادش میره، شب عروسی شما همه چی میبینی الا تعبد، الا تقوا، شب عروسی شیطان بندری میزنه اون وسط، یادشون میره که چی شد چی نشد، چه وعده ای من داده بودن. آرامش در رفاه هنر نیست، آرامش در طوفان هنره، وعده در طوفان هنره که در آرامش در رفاه عمل کنی به اون وعده. عمل کردن به وعده ها خب مهمه، شما یه موقعی قول هایی که میدید در رفاه یادتون میره، میزنید زیرش حالا که درست شد، بعد میگه این انسان کفوره، این انسان کفر میورده، این انسان میپوشونه، بابا من به تو، من نعمت من بود که از این مشکل در اومدی، اما تو کفوری میپوشونی، زمانی که به ساحل آرامش رسیدی کفور میشی، میپوشونی، دیگه نمیگی کی کمکم کرد، بعد برمیگردی میگی خودم بودم، خودم اومدم بیرون، یادم هم میره تازه چی گفته بودم. بر همین عرضم اینه که حالا یه عرایزی من اینجا داشتم خدمتون عرض میکنم انشالله. عرض امشبم به خدمت شما اینه که اگر در دل طوفان و در هواپیمایی که زندگی که هستیم، در اون هواپیما اگر دوچار چاله های هوایی شدیم و این هواپیما بالا و پایین رفت، تکون خورد، مسئله به وجود آورد، اونجا اگر کسی دلش قرص و محکم باشه هنر میکنه، اونجا اگر دلش نلرزه هنر کرده. در رفاه و آرامش، در رفاه و آسایش بهتر بگم، در رفاه و آسایش همه دست خدا رو میبینن، همه نگاهشون به خداست، همه خدا رو لحاظ میکنن، همه حتی یه سری آدم ها که خب داستانشون فرق داره، یه سری آدم ها که در آسایش هم کاری به خدا ندارن، کاری به حرف خدا ندارن، دارن اینا دیگه بعضی قسم خوردن که حرف خدا رو گوش ندن، بعضی قسم خوردن که زندگیشون رو با تعبد قهر کنه، اینا شاید حرف از خدا هم بزنن، خدای اینها فقط خدای آرزوهاست، فقط خدایی که از اینا میخواد طلب کنه، خدای به من بده، به من بده، خدای حقیقی رو ندارن، همون خدایی که غربی ها برای ما درست کرده. خدای حقیقی چی؟ خدای حقیقی اون خداییه که اگر گفت شما یه کاری کنید یا یه کاری نکنید، شما در قبال امر او مطیع بشی. میگه خدا میشه خدای تعبد، خدایی که من تعبدن او رو بنده ام، نه خدایی که با نفسم او رو بنده ام. نفس من میگه خونه، میگه ماشین، میگه نمیدونم فلان مظهر دنیا، نفس من میگه، من خدا رو صدا میکنم که به این آرزوم برسم، این میشه خدای نفسانی من. در صورتی که خدایی که اهل بیت از من میخوان خدای تعبدیه، خدایی که آن چه آن کاری که او گفته رو انجام بدم، یکی از کارهایی که او گفته من باید انجام بدم اینه که دعا کنم. حالا این دعا کردن هم باز مفصله، یعنی تو جلسه چهارم قرص آرامش میگم که این دعا کردن، آقا داستان دعا کردن و اصرار در دعا کردن و آرامش در دعا کردن چیه. میخوام عرضم اینه خدمتتون که ساحل آرامش ما داریم، طوفان حوادث داریم. این خدا همون خدایی که در طوفان حوادث اگر شما رو قرار داد، اگر او بخواد حتی شما نه تنها غرق نمیشید بلکه خیس هم نمیشید در طوفان. این خدا شما رو نجات میده، لذا شما در طوفان ها و در سختی ها اگر نگاه و عینکتون عینک توکل به خدا باشه، عینک این باشه که خدا من رو آفریده و خودش او خدایی که من رو عرض کردم یه روز خدمتتون که بی مطالبه من رو داخل این دنیا آورده، آه خدا که از ما نظر سنجی نداشته که مثل این استوریا اینستاگرام که نظر سنجی میذارن آقا آیا دوست دارید خلقتان کنم، یک بله حتما، دو خیر به هیچ وجه، ما مثلا یه نفر رأی بده، نه خدا که نظر سنجی نکرده که از ما نمیدونم کوئسشن باکس نذاشته که بر ما که آقا میخواید وارد این دنیا بشید یا نمیخواید، نه خدا بی مطالبه ما رو وارد این دنیا کرده، بدون اینکه من بخوام او من رو آورده تو این دنیا، وارد این جشن و وارد این ضیافت بزرگ دنیا کرده. حالا که او بدون مطالبه من رو وارد این دنیا کرده، او دیگه حواسش به مشکلات من هست، او دیگه وعده کرده که من با تو ام و وعده کرده که هر جا رو ببینی من رو میبینی در این دنیا، یک وعده معیت با همه بنده های خودش گذاشته، انی معکم، یه وعده معیت عمومی که شما بنده ها هر کسی میخوای باشی باش فرقی نمیکنه، خدا با توه، خدا کنار توه، و اینما تولو فثم وجه الله، و هر جا رو روز زمین ببینی و بگردی خدا رو خواهی دید. این وعده عمومی خداست، جا خدا وعده عمومی داده که من با شمام، من کنار شما، من در آغوش شما، حضرت آغوش شما یا شما در آغوش من. این تعبیر آغوش رو من یه بار حالا اگه فرصتش بشه عرض کردم به بچه‌ها، گفتم تعبیر آغوش باز تعبیر دقیقی نیست، خدا ما مثلا ما بنده در آغوش خدا نیستیم و خدا در آغوش ما، ما آغوش به آغوش نیستیم با خدا، بلکه یک معیت دیگه داریم از جنس نفخت و فیه من روحی، از جنس اینکه خدا یک جان ملکوتی به ما داده و در اون جان ملکوتی که یک دست یک سرش در دست خداست، در اون جان ملکوتی خدا هست، حلول کرده در اون جان، و این جان ملکوتی ما وصله به خداست، لذا خدا در درون با ماست. اینجوری نیستش که از بیرون ما خدا رو ببینیم و خدا اگر یک مسئله و مشکلی از بیرون برای من رخ داد من رو بخواد بغل کنه، بلکه خدا در درون من، در قلب منه. لذا ما مشکلاتی که هست، مسائلی که هست در زندگی رو میبینیم و یه موقعی دعا میکنیم که درست بشه، خوب بشه، و در دل حوادث وقتی دعا میکنیم که درست بشه و خوب بشه، وقتی در این مسئله حل میشه و به آرامش و ساحل آرامش میرسیم، یادمون میره چه دعایی کردیم. روز از نو، روزی از نو، یادمون میاد اصلا چی گفتیم، چی میخواستیم، حرف چی بوده، اصلا قول و قرارمون یادمون. تو اونجا قسم خوردی، تو حرم امام‌رضا قول دادی به خدا، تو حرم امام‌رضا وقتی بدون چادر وارد حرم امام‌رضا شدی، یه چادر از امانات حرم قرض گرفتی، رفتی داخل حرم شدی به امام‌رضا قول دادی رفیق، قول دادی که اگه این مسئله درست بشه من با از چادر حضرت زهرا دیگه فاصله نمیگیرم. تو همونی هستی که جلوی امام رضا قول دادی، جلوی پنجره فولاد رو میگم، یادت هست که همون جایی که رقص پرچم بود تو شلوغی حرم، همون جایی که قول دادی به امام رضا، قول دادی اگر این اتفاق بر من بیفته اون گناه رو کنار میذارم، اون گناهی که تو خلوت میکنم، اون گناهی که سرم بره اون گناه از من فوت نمیشه، اون گناهی که نمیدونم کنارش، ولی به خاطر تو آقا من این گناه رو کنار میذارم، ولی این مسئله رو از این طوفان منو در بیار، اگه این کارم درست بشه این امر تو رو، نماز شبم رو، این امر تو رو دیگه مطیع میشم. تو قول دادی به امام رضا تو حرم، تو قول دادی به آقا صد و شهدا اربعین، تو شلوغی که نمیتونستی پاد به حرم برسه، پاد به حرم رسید و این حرف رو به امام حسین زدی، حتی بیرون از حرم فرقی نمیکنه. میگه تو شلوغی های دنیا که بالاخره توجه اهل بیت رو از ما کم نمیکنه، لحظه به لحظه با تو بود، حواسش به تو بود و منتظر این وعده بود، قول منتظر بود که تو چه قولی میخوای بهش بدی. زیارت کردن های شما، عبادت کردن های شما، و تو خیلی ما غرمتش به این فکر میکردم یه موقعی، داشتم فکر میکردم ما غرق گناهیم واقعا، من در حین این که غرق گناهم بعضی موقع برای امام حسین گریه میکنم و در حین گریه کردنم هم باز دارم گناه میکنم. گرمتشم یه روز به این فکر میکردم یعنی چی، چجوری میشه و چجوری اون گریه حال منو خوب میکنه اینقدر. بچه اینو یه لحظه توجه کنید، من در حین این که دارم گناه دارم گریه میکنم، دارم بعضی موقع تو بحث فقهیش، حالا تو حوزه علمی میخونن طلبا که میگن آقا در حین تعبد و در حین صلات یه موقع معصیت عارض میشه و اونجا تداخل این دو مثلا باعث ابطال نماز میشه. یه خیلی جالب مثلا یه نفر داره به نامحرم نگاه میکنه، مثلا نماز مثلا نامحرم نگاه میکنه، آیا نگاهت به نامحرم باعث ابطال میشه؟ آیا نگاه اصلا من دارم برام مثلا گریه میکنم، این گریه و اشک من بر سید الشهدا علیه السلام در حین گناه کردن چه بلایی سر من میاره؟ این الان امام حسین چی از من میخواد وسط گریه؟ من که گاه سرم به نامحرم دارم نگاه میکنم، بعد گریه میکنم، بعدش هم به نامحرم نگاه میکنم، دروغ دارم میگم، غیبت دارم میکنم، بعد گریه میکنم، بعد از هیئت، بعد از اون زیارت بازم غیبت، گریه غیبت، اول نمیدونم عبادت میکنم، گریه میکنم، زاری میکنم و بعد دوباره برمیگردم به اون گناه. یا یه موقع من بد حجاب یا من کم حجاب در حین گریه کردنم هم باز کم حجابم، در حین گریه کردنم هم باز چه میدونم، حالا مثلا یه خورده مرتبهشو بیاریم بالاتر، در حین گریه بر امام حسینم هم هنوز ترس دارم از گذشته و آینده، حسرت گذشته و آینده دارم. این داستانش چیه؟ اینجا باید من در حین عبادت و در حین گریه کردنم دیگه چرا دارم گناه میکنم؟ خب چی میخوای بگی؟ میخوام بگم من در حین گریه کردن و عبادت کردنم هم خیلی موقع دارم گناه میکنم، حالا یا گناه اخلاقیه یا گناه فقهیه رساله‌ایه. چی اهل بیت چی از ما میخوان؟ اون قوله رو از ما میخوان. بابا اگه من دارم گریه میکنم، اهل بیت ازم میخوان یه قول بهشون بدم، حداقل یه قول در دل زیارتی که رفتم، یک قول قرار در دل اون عبادتی که دارم میکنم، یک قول و قرار در دل حال خوبی که اهل بیت من هدیه داد، به ودیعه گذاشت و میخواد بگیره از من حال خوب رو. بابا چند دقیقه بیشتر تو فرصت نداری، الان این گریه کردنت خیلی طول نمیکشه ها، این حال خوبت خیلی طول نمیکشه ها، یه 5 دقیقه 10 دقیقه نیم ساعت اهل بیت بهت کمک کردن، این حال رو بهت امانت دادن. امانت قراره به من چیکار کنه؟ قراره که قول زبان من رو به قول و قرار باز کنه که آقا اگر این مسئله، حالا اگرم نمیخواد، آقا به من حال خوب دادی، چشم، من این گناه هم دیگه کنار میذارم، من این گناه هم، من دیگه غیبت، من دیگه تو چه میدونم خلوتم گناه رو نمیکنم، چشم، تسلیم. یعنی اون حال خوبی که اهل بیت به شما ودیعه میذارن و امانت میدن در حین اون حال خوب انتظار قول و قرار دارن، انتظار قول و قرار دارن و شما قول و قرار رو میدید، قول رو میدید، قرار رو میذارید به اهل بیت. پس من اگر یه موقعی هم نمیذارم، حالا اولین موضوع اینه که اصلا در حین اون حال خوب و گریه و عبادت و زیارت و آگاهی که دارم پیدا میکنم، چون من یک قدم به آگاهی و حقیقت نزدیکتر شدم، در حین اینکه یک قدم به آگاهی و حقیقت نزدیکتر شدم، یه قول و قراری بذارم به اهل بیت که این خیلی خوبه، اون خیلی آدم انجام میدن، خیلی هم چون حال خوبه میشه ساحل آرامش من. من در ساحل آرامش قول میدم به اهل بیت، حرم امام رضا قول میدم به اهل بیت، اربعین قول دادم، راهیان نور قول دادم، وعده کردم. چی وعده کردم؟ هر کسی یک وعده میکنه طبق ظرفیت و مرتبه خودش. یعنی شما هر موقع از این بعد اینو داشته باشید، هر موقع حال خوبی در زندگی بهتون رخ داد، یک قدم به آگاهی نزدیک شید. میتونه کلاس باشه، میتونه یه آموزش باشه، یه آگاهی باشه. ما حیات بهشتی، سمینار حیات بهشتی جمعه همین هفته سمینار انجام شد، نمیدونم بعدش برای امام رضا بچه‌ها گریه کردن، بالاخره حال خوب، اون انرژی، اون آگاهی. بعد از سمینار یه سری آدم‌ها اینجا قول دادن. به این نفر کسی خانم بود که کم حجاب بود، بالاخره دیده بود مثلا ما بعضی از بزرگوارانی که میان تو سمینار چادری شدن، اومده ما چادر از زهرار بهشون دادیم. ایشون کم حجاب بود، تو همون دل حال خوب قراراشو ظاهرا گذاشته بود که بعد سمینار اومد پیش من گفت اگه یه چادر به من بدید من همین الان دیگه تعهد میگیرم تا آخر عمرم دیگه چادری میشم. پس در دل حال خوب وعده بذارید، این خودش وعده خود مهمه. جالبم بودن خود داشت حرف میزد همینطور رفت یهو گریهش گرفت، گفتم اگه گفتم شما دیگه دارید تعهد میدید، اگه گریهش گفتم تعهد تعهده و گفتم ما مشکل نداریم، بعد شما اگه بخواید ما حتی پست رایگان میکنیم در منزلت، اگه وعده گذاشتید، قرار گذاشتید، من کیم که بخوام چوب لا چرخ قرار شما بذارم؟ اگه من کمک میکنم قرار شما با اهل بیت به ثمر بشینه، چش من کمکتون میکنم. اگه حرم امام رضا حرفی زدی که در ساحل آرامش قرار تو بود، اگر یک جایی حرفی زدی که در ساحل آرامش قرار تو بود، در دل بحران اگر این قرار یادت بره، این میشه باز همون کفور، این میشه باز همون کفران نعمت. آگاهی های ما داریم، انرژی ها و اون معنویت هایی از اهل بیت علیهم السلام دریافت میکنیم که قرار با این معنویت ها قرار بذاریم و این قرارمون رو باید ثابت کنیم و محکم کنیم و حکاکی کنیم، خالکوبی کنیم رو قلبمون این قرار رو که اگر هر سختی رخ داد دیگه من این قرار رو فراموش نکنم. پس این آقا من یه جمع‌بندی کنم، اگر ما به ساحل آرامش رسیدیم، اگر به حال خوب رسیدیم، اگر به تعبیر من به حرم امام رضا رسیدیم، به حرم سید الشهدا علیه السلام رسیدیم، اگر به یک روزه رسیدیم، به یک گریه رسیدیم، حالا هر جای جهان میخواد باشه، حرم امام رضا نمیدونم، حرم امام حسین نداره، هر جای جهان شما میتونید ارتباطتون وصل کنید، هر جای جهان میتونه حرم امام حسین باشه. همین الان بعد از لایف که تموم شد یه روزه بذار، یه خلوه، اونجا میشه حرم امام حسین دیگه، اسم اهل بیت دیگه، 14 معصوم دعوت کن، اونجا میشه حرم امام حسین. یعنی دنبال بهونه نکن من نرفتم حرم امام حسین وعده نمیذارم، من نرفتم حرم امام رضا وعده نمیذارم. حال خوب میشه، گریه میشه، آقا محفل اهل بیت هم میشه حرم اهل بیت، جایی که ذکر اهل بیت باشه میشه حرم اهل بیت، اهل بیت حضور پیدا میکنه. لذا میخوام عرض کنم اگر در این حضور، در این حال خوب، در این معنویت وعده ای کردید، میشه ساحل، اسم این حضور رو بذار ساحل آرامش. در این ساحل آرامش وعده‌ای کردید، قولی به اهل بیت دادید، قراری گذاشتید با اهل بیت، در دل طوفان این قرار و این قول رو یادتون نره، چون این قول باید حکاکی بشه و شما رو اهل بیت اون جای امتحان میکنن که بعد از این قرار سر به زنگاه خلف وعده قرار میگیرید. اینم حرف آخرم. اهل بیت علیهم السلام حالا چجوری؟ اهل بیت یه لطف کردن، به ما یه امانت دادن، امانت حال خوب به ما دادن و بعدش هم حالا ما یه قولی قراری گذاشتیم و بعد حالا این امانت و این ودیعه و این حال خوب رو چجوری از ما میخوان تحویل بگیرن؟ این فرصتی که به ما دادن رو ما چجوری میتونیم یه کوچولو جبران کنیم؟ این که اون وعده‌ای که اونجا دادیم رو بعد از قرار معنوی و بعد از حال خوبمون سر این وعده بمونیم. لذا میخوام عرض کنم که اینجوری آدم ها به چشم اهل بیت میان، اینجوری آدم ها بزرگ میشن پیش چشم اهل بیت. الانی که بازار گناه چشم، گناه شهوت، عذرخواهی میکنم، گناه شهوات جنسی، اینها باب شده و بازار اینها گرمه، انسان با این چیزها و قرار گذاشتن و تعهد سر این چیزها میتونه به چشم امام زمان بیاد. که من بارها اون داستان عجیب آیت الله عراقی رو عرض کردم که گفتم آقا این فضاهای مجازی که امروز در اختیار من و شماست، امروزه بهترین و مهمترین، شاید بهترین فرصت، بگیم اشتباه نگفتیم، بهترین فرصت اینه که من به چشم امام زمان بیام. این کوچه پس کوچه هایی که میگید نمیشه رفت، حالمون رو بد میکنه، نمیتونی، خب یعنی بهترین فرصتی که تو به چشم امام زمان بیای. وقتی قرار گذاشت با از آیت الله عراقی، عاشق محمد علی فکر میکنم، عاشق محمد علی عراقی قرار که گذاشت امام زمان، عاشق محمد علی به قرار نرسید، چون تو این مسیری که داشت میومد تو حرم حضرت معصومه داشت جواب یه خانومو میداد، یکی از حالا مقلدینشون وایساد جواب شرعی این خانومو بده، و بعد به قرار امام زمان نرسید. وقتی رسید دید تایم تموم شده، آقا رفته و سرش بیکلا مونده، انقدر گریه کرد، شب عبادت کرد تا دل شب گرفت، دم سحر اون تاریکی شب عبادت گریه تا امام زمان اونجا اومد. یه گوشه اتاق دیدم نورانی شد امام زمان، گفت چرا ناراحتی اینقدر شیخ محمد؟ گفت آقا من نهید شما رو نهیدم چندین ساله، مثلا شاید یه پیرمرد 70-80 ساله، گفت این همه سال من زحمت کشیدم شما رو ببینم، شما رو نتونستم ببینم. حضرت گفت تو ما رو ندیدیم، ما که شما رو دیدیم، ما اومدیم سر وقت، سر وعده و سر قرار شما رو دیدیم. گفت آقا مگه شما ما رو گاره؟ من تو حرم از معصومه ایوان آینون جدشون نگاه میکردم و از دیدنت هم لذت بردم. و امام زمان علت لذت بردنش از شیخ محمد علی عراقی اینجوری گفتش، من داشتم نگات میکردم که تو چشمت رو، سرت رو بالا نیاوردی که به صورت این خانم نگاه کنی. یه پیر مرد دیگه آخر عمرشه دیگه، لذت بردم از اینکه چشمت رو نیاوردی بالا که به صورت این خانم نگاه کنی. تو چقدر تعبد داری، من از تعبدت لذت بردم. الان اگر یک جوان در دل بحران دل شهواتی که براش درست کردن و رنگ و لعابایی که شیطان داره میزنه تو این جامعه، اگه الان بتونه یه نفر چشمش رو کنترل کنه، یه دختر خانم الان بتونه عفت خودش رو حفظ کنه، الانی که اگر چادر سرش کنه همه میان بهش فحش میدن، الانی که اگه چادر سرش کنه همه بد و بیرا میگن، الانی که چادر سرش کنه رفیقاشو از دست میده، الان اگه پاکار بمونه به چشم میاد، الان اگر و اینا، امام زمان انشالله ظهور کنه، ظهور هم انشالله خواهد کرد و ظهورشون هم انشالله دیر نخواهد بود، طبق گفته علمای ما خیلی هم نزدیک، زمان تعیین نمی کنند ولی می فرمان خیلی نزدیک. امام زمان بیاد بعد از ظهور امام زمان که همه نوکر و خادم ایشون میشن، خب دیگه همه نوکر و خادم هم دیگه، چه فایده؟ الانی که دل بحران شهوته، الانی که بازار این مسائل گرمه، امام زمان هم که نیست، خورشید پشت ابره، الان که خبر، الان بذار گناه کنیم راحت باشیم، الان کی ما رو میبینه؟ الان اگه یه جوونی واقعا جلوی خودشو بگیره و ترمز دستشو بالا بکشه در برخورد با شهوات، الان به قدری به چشم مهدی فاطمه میاد که بعد از ظهور هم میتونه از خواست اطرت باشه. الان به آنچه که ندیدی ایمان میاری، الان به آنچه که هنوز نه امام زمانی تو دیدی، نه ظهوری تو دیدی، نه پشت پردهی دیدی، نه غیبی دیدی، همین که غیب رو ندیدی شما باید دنبال دیدن اون غیبه، دیدن اون امام زمانه بگردی. چجوری میشه دنبال امام زمان گشت؟ هیچ جایی شما در آخر زمان دنبال امام زمان نمیتونید بگردید. بگو اون بنده خدا، بنده خدا که من فکر میکنم دوچ خیلی آگاهی نداشت، رمل و استرلاب و علوم غریبه و میخواد جای حضرت رو پیدا کنه، جای امام زمان رو پیدا کنه، نمیدونم حالا مثلا محضر حضرت برسه نرسه چی بشه. امام زمان مگه با رمل و استرلاب پیدا میشه اینطوری؟ خود امام زمان چجوری دوست داره من برم محضرش؟ برای پیدا کردن امام زمان رمل و استرلاب نیاز نیست، برای پیدا کردن امام زمان کنترل چشم نیازه. خودتو میخوای سختی بدی آقا علوم غریبه رم اون مسائلی که خیلی ها رو زمین زد و میزنه و اصلا پیشنهاد نمیشه که بعد خیلی رفقا برن دنبال علوم غریبه. آقا اصلا حالا اصلا به امام زمانم نه اصلا پیشنهاد نمیشه برن دنبال علوم غریبه. یعنی من خودم الان که دارم با شما صحبت میکنم هیچ اشتیاقی برای یاد گرفتن این مسئله ندارم، علی‌رغم پیشنهادهایی که بعضن میشه. آقا من برای چی میام یاد بگیرم؟ برای چی میخوام علوم غریبه و اینا رو برای چی یاد بگیرم که چه اتفاقی بیفته؟ اتفاقا یه موقعهایی وقتی من این رو یاد بگیرم خیلی چیزها از من گرفته میشه. اگر من وجودم هنوز به اون درک و حقیقت نرسیده باشه، مثلا آقا امام زمان رو ببینم، امام زمان من کم بودم بچه، اونا که بعضی امام زمان تو خواب دیدن گفتن ما قابلیت دیدن حضرت رو نداریم و عقب میکشیدیم و به حضرت میگفتیم شما جلو نیا، نمیتونستن ببینن. چرا؟ چون ظرفیت بزرگ نشده. مثل بنده ظرفیت من هنوز، ظرفیت من از این سقف فراسوی این سقف نرفته، ظرفیت من فراسوی الفاظ نرفته، پس من هنوز امام زمان رو، لیاقت دیدن امام زمان رو ندارم. ولی وقتی یه نفر اون، میگم عرض میکنم، شما کنترل چشم میکنید، چون چشم میگم چون بازار چشم داغه، کنترل زبان میکنید، کنترل گناه میکنید، گناه رو یاد میگیرید و کنار میکشید و ترمز میکشید، سر به زنگاهی که نفس داره وسوسه میکنه، شیطان از اون برداره ویز ویز میکنه، ترمزتون رو میکشید و وای میسید سر گناه، اونجا خوب به چشم حضرت میاد، اونجا جز خواص حضرت میشید. یه ورق بزنید، اونایی که در حالات بزرگان میبینن میخونن این رو خب حتما دیدن، بزرگان شیخ رجب‌علی خیاط، بزرگانی که چشماشون باز شد، اینا همه سر یک ترک گناه، سر یک مسئله، جایی که میتونستن گناه کنن ولی گناه نکردن. من به شما قول بدم، وعده بدم، هر وقت تو خیابون، تو فضای مجازی چشمتون به یک گناه خورد و این چشم رو پایین انداختید، پایین انداختید، گناه نکردید، گفتی یا صاحب الزمان به عشق خودت، گفتی خدای به عشق خودت، پایین انداختی یا بالا به آسمون نگاه کردی یا پایین نگاه، گناه نکردی، در جا خدا همون روز، همون شب، همون لحظه، همون موقعی که شما این ترک گناه، خیلی هم دیر نیست، دور نیست، همون موقعی که شما این ترک گناه میکنید، حال خوش معنوی به شما میده که بعدش میگی میارزید. یعنی حالا شاید شبش بده نماز شب خوب بده، شاید نماز صبح خوب بده، شاید نماز، شاید یه اشک خوب بده، نمیدونم، یه حال خوب میده، یا یه روزی خوب بده، مثلا یه بزرگ یهودی دیدی سر یه ترک گناه و بعدش بگی میارزید این گناهو ترک کردم، و بعضی موقع بهتون نشون میدن که این حال خوب به خاطر این ترک گناهه، و شما اون خاطره خوب معنوی زیر زبونتون هست. لذا کسی که اهل ترک گناه میشه خاطر سازی معنوی بیشتری داره تا کسایی که اهل گناهن و خودشون نمیتونن بیرون بیارن. کم بوده محبت، تو مزی محبت رو چشیدی به خاطر اون گناهی که ترک کردی، گناه رو ترک میکنه، خدا یک محبتی در قلبت میذاره و مزه محبت رو میچشی و گدای محبت این اون دیگه نمیمونی، گدا گشنه محبت نیستی تو که با یه چشم و یک گناه، یک نگاه و یه ابرو و نمیدونم یه صدا بخواد دلت بره و محبتتو ببازی و ببخشید اصلا میگم دل بعضی بوی پا میده، اینقدر رفت آمد شده توش، بوی جوراب میده، بعضی در دلشون بازه به همه علی جون، نمیدونم سمیه جون، اصلا هیچ چارچوبی نداره، این دل نیست یه دیگه. چی میخواستیم بگیم؟ چی گفتیم؟ اصلا کجا رفتیم؟ من اینو بهتون نشون بدم، من دو صفحه اینجا براتون آماده کرده بودم، این دو صفحه رو براتون آماده کرده بودم، اینا خلاصه اون چیزی که من امشب آماده کردم براتون بگم و فکر میکنم فقط دو سه جملهش رسیدم بگم، اتازم توی وادی دیگه رفتیم، امام زمان یا یه صحبت دیگه شد، نمیتونم. اگه کسی هست واقعا نیاز داره به این صحبت ها، حلالش باشه، و خودم که بیشتر از هم نیاز دارم به این صحبت ها، و حلالش باشه و دعا کنه که ما هم بتونیم این حرفا رو، این صحبتی نیست، اینا اگه حرفش زده بشه، یعنی شما میدونید الان در فضای در آخر زمان فضای مجازی میشه باند پرواز من بر رسیدن به امام زمان به واسطه کنترل چشم. حالا یه ذره وظیفه شما اتفاقا سنگین‌تر هم میشه، اینطور نیستش که فقط بدونی مسئله حل بشه، چیزهای قشنگ که یاد میگیرید با عمل قشنگی شما تکمیل میشه، و یعنی چیزهای قشنگ یاد بگیری فقط در سطح یادگیری بمونه اینها گندیده میشه، همون چیز قشنگ کپک میزنه تو ذهن اگر به وادی عمل نیاد. لذایی که خیلی از علما فهم ندارن، مثل بنده درک و فهم ندارن، ما باید این درس رو بخونیم که به درکه برسیم، اما یه نفر درسه را نخونده ولی انقدر هرچه میدانست عمل کرده که به اون درکه رسیده. اما بر من چی؟ بر من عادی شده. من این حرفا رو زدم و شنیدم و گرفتم و من یاد میگیرم که بگم و تو یاد میگیری که بگی و همه ما داریم دست به دست هم بدیم که مردم رو درست کنیم. همه ما دست همه ما دغدغه درست کردن بچه و فرزند و پدر و مادر و همسر و اینا رو داریم که خودم اصلا یادم رفته. خواهیم بله اینا اصلا مسئله حل نمیشه. این آنچه که یاد میگیری هم ولی یه چیز قشنگ یاد بگیری همین چیز قشنگ کپک میزنه و گندیده میشه. به یه جای بوی گندش در میاد که شما بر میگردی به گذشته نگاه میکنی میبینی آقا در چه اون چیزی که یاد گرفتی رو عمل نکردی و الان در چه فهمت کلا بسته شده. لذا میگه علم و عمل شما اگر تو امان باشه با هم قرار بگیره این اون نور رو میاره و نور هم آن علم اون علم اون نور اون چیزی که خدا میفرمه که العلم و نور اون یقذفه الله فی قلب ما یشاء، اون علم حقیقی که اون نوریه که خدا در قلب بنده هایی که دوست داره قرار میده، اون نوره رو علم و عمل در کنار هم قرار بگیره نور میاد، علم میاد. فلانی عالمه، عالم نیست با سواده. عالم کیه؟ آیت الله بهجت عالم، که خب اصلا تعبیر آیت الله بهجت دیگه میفرمه که اگر چیزی که بلدید رو عمل کنید آنچه بلد نیستید هم خدا به شما یاد میده. فقط کافی آنچه که بلدید رو عمل کنید تا در و دیوار به اذن الله استاد شما بشه. در و دیوار، آقا یا تو فضای مجازی میگردی یه کانال بالا پایین میکنی، یه استوری، یه پیج، یه نمیدونم کانال چیزی میزنی باز میکنی، یه مسئله من دقیقه همین طور، مسئله من همین بود، جوابمو گرفتم. خب چون چرا قد زود جوابتو میگیری؟ به یه سری آدم ها کاسه و کوزه دستشون از این آخوند به اون آخوند هنوز جوابشون نگرفتن. چون شما آنچه که میدونستی رو عمل کردی که الان حتی کانال های ایتا نمیدونم فضاهای مجازی هم شده استاد شما، که یه روایت میگه این با من کار داشت، من حتی این باز سنسور قوی میخواد، این سنسور هم باز با ترکی گناه قوی میشه، یا یه چیزی که میگیری بله برای تو استفاده کن. شک نکن دیگه، یه حدیث الان دیدی مسئله روزت بوده، نمیتونم دیشب همش گناهی کرد، یه حدیث الان دیدی شک نکن که دیگه این حدیثو خدا سر رو هم قرار داده یا نداده، نکنه این حدیثو خدا سر من قرار نداده، نکنه من... نه اتفاق این مطمئن باشه این حدیثو خدا سر راهت قرار داده. آدمایی که فکر می‌کنن ولی خدا میشن سنسوراشون رو با همین توکلا با همین تیزبینی ها قوی میکنن و خدا میاد باهاشون حرف میزنه، بهشون میگه یه مسئله داری، یه دغدغه داری، یه چه میدونم رذیله اخلاقی داری، شاید ماها این رذیله اخلاقی تو رو داره دور میکنه از خدا، ولی خدا میبینه بین دیوانه تو دغدغه عمل کردن به آنچه میدانی داری، یهو میاد تو خواب یه اتفاقی برات رخ میده، یهو دیدی اون رذیله اخلاقی یک قدم نزدیک شدی به اون حل کردنش، به برطرف کردنش، یا مثلا یه حدیث بهت نشون میده، داری از مترو رد میشه رو دیوار یه حدیث میبینی، این حدیثه انگار این مسئله رو من داشتم، این برای من بود. چقدر شما شنیدید همین اصلا میگم مطلب کانال ما اصلا رایگانش، مطلب رایگان کانالی که هر روز میزدیم، خیلی آدم میام میگه آقا این اصلا برای من بود، این برای من خلق شده، این حرفو شما انگار برای من گفتی. خب اینکه برای من گفتی خیلی ها هم برای اونها گفته شده ولی ندیدن که برای اونها گفته شده. خب شک نکن این برای توئه، این حدیثی که رو دیوار میبینی برای توئه، شک نکن اینا دیگه. وقتی شک میکنی این بر منه یا بر من نیست، اینجا منشأ و شروع عمل نکردن به دانستا اینجا آغاز میشه، که یه چیزی میبینی این بر من بود نبود چی، شک میکنی دیگه نمیدونی دنبال عمل کردنش. و نقطه شروع عمل شما نسبت به آگاهی اینه که این آگاهی که گرفتی، این روایت، این حدیث، این داستان، این مسئله که شنیدی یا دیدی، شک نکن این برای خودته، شک نکن خدا اینو قرار داده. معجزه این نیستش که خدا یک انسان بزرگ بشه، در هیکل خیلی بزرگ بیاد روی زمین ظاهر بشه و به تو بگه فلانی این مسئله اینه اونجوریه، نه دیگه، همه چی در قالب خودش، در قالب تن، در قالب دنیا، ما در قالب فضای مجازی امروز زیاد سرکار داریم و معجزات رو همونجا جستجو کنید، ارتباطتون با خدا تو همون فضای مجازی جستجو کنید. احادیثی که میبینی خیلی ها با شما کار داره و برای شماست و اصلا برای تو اونجا نوشته شده، برای خود خودتو. ولی شک میکنی این حدیثه نکنی بر من نه این شاید مسئله من نمیگه و خیلی راحت و روان رد میشی، ساده از کنارش رد میشی. بله خیلی از چیزها برای ما انشالله که درک کنیم و با این درک و این آگاهی هواپیمای ما زمانی که دچار چاله های هوایی شد بتونیم مثل اون دختر بچه که گفت من برای این آرومم که این خلبان پدرمه و میدونم پدرم اشتباه نمی کنه، برای این آروم نشستم در دل این بحران، در دل این حادثه. انشالله که همیشه سر جاتون بشینید، آرام هم بشینید و هر کسی هم ازتون پرسید بگید که زندگی من خلبانش خداست و همه وجودم با برنامه خداست و ساعت من با ساعت خدا تنظیم شده، دیر و زود نمیشه، کم و زیاد نمیشه، بالا و پایین و عقب و جلو هم نمیشه. مواظب قلبتون باشید، تا خدا اینجاست نگرانی بیجاست. یادید.